ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم. البته با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان، حکومت افغانستان از گروه هماهنگی چهارمین نشست چهار جانبه مذاکرات صلح خواسته است تا جزئیات گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح را قبل از ختم ماه فوریه طرح کند، یعنی در حدود یک هفته دیگر. در همین دوره تا لحظات بعد گزارش مفصلی خواهیم داشت و همچنان میشنوید که یونان مرزهای شمالیش را برای افغانها بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان به سرنوشت ماندند. از وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میپرسیم که سرنوشت این افغانها چه میشود. گزارش های دیگر هم داریم و ما در آغاز ساعت خبرهای افغانستان و جهان با نگین جهان را.
سرخط خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان از نقشه پاکستان در پروسه صلح قدردانی کرده است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در حمله مخالفین مسلح در ولسوالی ناری این ولایت دو پلیس کشته شده است و پنتاگون امروز طرحی را درباره بسته شدن زندان گوانتانامو به کنگره ایالات متحده آمریکا پیشکش میکند. تفصیل خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان از نقشه پاکستان در پروسه صلح قدردانی کرده، میگوید این موضوع اعتماد سازی میان دو کشور را افزایش می‌دهد. آقای ربانی در سخنرانی‌اش در مراسم افتتاح مرحله چهارم نشست چهار جانبه در کابل گفت به دنبال توافقاتی که صورت گرفته، قبل از پایان ماه فوریه زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح مساعد خواهد شد.
ما می‌خواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
به گفته آقای ربانی، صلح نه تنها آرزوی مردم افغانستان است، بلکه پیش شرط ثبات در کشورهای منطقه و جهان است. سه مرحله این نشست میان نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین قبل از این در کابل و اسلام آباد انجام شد. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد. تعداد قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان به 13 تن رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد، 17 تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زمان مموزی، قماندان امنی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان رویداد دیروز غیر نظامیان بودند.
در کلینی که سیاهگرد چند نفر پلیس محلی، 4 نفر شهید شده، دیگر 9 نفر هم نفر ملکیه و 10 نفر هم نفر ملکی زخمی داریم. تقریبا زخمی ها را چیز انتقال کردیم به شفاخانه ملکی پروان.
بر اساس گزارش ها، معاون قماندانی پلیس محلی ولسوالی سیاهگرد در این حمله انتحاری کشته و قماندان پلیس محلی شدیداً زخمی شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را که نخستین رویداد مرگبار در ولسوالی سیاهگرد پروان بود به عهده گرفتند. و مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در حمله مخالفین مسلح در ولسوالی ناری این ولایت دو پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. عبدالحبیب سیدخیل، قماندان امنی ولایت کنر، امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته در منطقه جبه مربوط ولسوالی ناری رخ داده است. آقای سیدخیل افزود که در این حمله 3 طالب مسلح نیز کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت است در این حمله 5 پلیس محلی کشته شده، اما مقامات امنیتی این ادعا را رد کردند. ادامه خبرها. مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. راو انور، یک مقام ارشد پلیس که عملیات علیه شورشیان را رهبری کرده، میگوید که نیروهای امنیتی بالای یک خانه که در 50 کیلومتری شمال شرق کراچی موقعیت دارد حمله کردند و شورشیان را کشتند. به گفته وی، 8 شورشی در جریان جنگ مسلحانه با نیروهای امنیتی در داخل خانه از پا درآمدند و 4 تن دیگرشان هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. انور همچنان گفت شورشیان به گروه لشکر جنگوی که وابسته به شبکه القاعده در شبه قاره هند است مربوط بودند. این مقام نظامی پاکستان همچنان گفته است از خانه‌ای که شورشیان در آن پنهان شده بودند، مقدار مواد منفجره، وسایل بمب‌سازی و واسطه‌های انتحاری به دست آمده است. محکمه استیناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داد. کیوان کریمی که 30 ساله است پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. کریمی میگوید بر اساس حکم محکمه استیناف ایران باید به بدن او 223 شلاق زده شود. به گفته وی پس از این به هیچ صورت حکم محکمه در مورد وی تغییر نخواهد کرد. بر اساس گزارش ها حکم بالای این فیلمساز در حال صادر شده که در آستانه انتخابات پارلمانی در 26 فوریه در ایران سرکوب شماری از نویسنده ها، خبرنگاران و هنرمندان افزایش یافته است. پنتاگون امروز طرحی را درباره بسته شدن زندان گوانتانامو به کنگره ایالات متحده آمریکا پیشکش می‌کند. این زندان در سال 2002 توسط حکومت به رهبری جورج دبلیو بوش تأسیس شد و اکثر زندانیان آن افراد دستگیر شده در جنگ افغانستان بودند. زندانیان گوانتانامو به جنگجویان دشمن مسمی شده و از امتیازات حقوقی که شهروندان آمریکا برخوردار اند محروم بودند. باراک اوباما از زمانی که رئیس جمهور آمریکا شد خواستار بسته شدن این زندان است، اما او با مخالفت‌های جدی در کنگره روبرو است. اکنون 91 نفر در گوانتانامو زندانی اند، در حالی که رقم این زندانیان در گذشته به 780 نفر می رسید. حدود 50 تن از این زندانیان خیلی خطرناک دانسته می شوند و شاید هیچگاهی از زندان آزاد نشوند. برای گرفتن تاییدیه کنگره، حکومت باراک اوباما باید اعضای هر دو مجلس را قانع سازد که با بسته شدن گوانتانامو چگونه این زندانیان خطرناک نگهداری خواهند شد. و نیرومندترین طوفان ثبت شده در تاریخ نیمکره جنوبی زمین بخش‌های از فیجی را ویران کرده و حداقل 29 تن دیگر را کشته است. جزیره کاروس در فیجی، جایی که نزدیک به 4500 نفر زندگی می کنند، بیشتر از دیگر نقاط آسیب دیده است. سرعت باد در این منطقه به 177 کیلومتر در ساعت هم رسید. مقام ها دیروز گفتند که تنها چند ساختمان معدود در این جزیره ویران نشدند. استیفن اوبراین، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته است که خانه ها، زمین های زراعتی و کیبل های برق رسانی کاملا ویران شده و بیش از 8000 نفر حالا در سرپناه های موقتی به سر می برند. فیجی با نفوذ نزدیک به 900000 نفر متشکل از حدود 100 جزیره است. پایان خبرها.
حالا فهرست از داشته های این برنامه. کابل امروز میزبان نشست چهار جانبه است. وزیر خارجه افغانستان با افتتاح این نشست امروز گفت:
ما می خواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
یونان مرزهای شمالیش را برای افغانستان بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان بی سرنوشت ماندند. از وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می شنویم که سرنوشت این افغان ها چه می شود.
ما همکاران وظیفه دادیم که در این مورد تحقیق بکنند و فعلا اونا مشغول تحقیقات خودشان است.
وصله دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را شادمان کرده است. گزارش های دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و روز بخیر، دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. کابل امروز نشست میزبان نشست چهار جانبه است. نشستی که در آن نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا درباره چگونگی مذاکرات صلح با طالبان صحبت می کنند. وزیر خارجه افغانستان در افتتاح این نشست گفت از اشتراک کننده های نشست می خواهد که تاریخ برگزاری مذاکرات مستقیم با طالبان را پیش از ختم ماه فوریه، یعنی در جریان حدود یک هفته دیگر تعیین کنند. بیشتر در گزارش از جاوید حسنزاده از استودیوی رادیو آزادی در کابل می شنویم.
رادیو آزادی در کابل بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امید جان، لحظات قبل چهارمین نشست چهار جانبه صلح در کابل با سخنرانی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان افتتاح شد و آقای ربانی این نشست ها را به خاطر تامین صلح در افغانستان بسیار مهم خواند و گفت که این نشست ها میتونه که افغانستان به یک مسیر درست سوق بده و تا صلح در افغانستان تامین شوه، و گفت که صلاح الدین ربانی از این گروه هماهنگی در نشست چهار جانبه تقاضا کرد که جزئیات گفتگوهای صلح با طالبان قبل از پایان ماه فوریه باید طرح کنند، که در این قسمت سخنان از آقای ربانی را با هم بشنویم.
من مطمئن هستم که بحث‌های امروزی ما به پیشرفت‌های نشست‌های قبلی این گروه در اسلام آباد و کابل می‌افزاید، به ویژه به دنبال توافقی که در ماه اول فوریه در 39 نشست گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد صورت گرفت. ما می خواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
بله، آقای صلاح الدین ربانی همچنان گفت که کاری گروه در مرحله اساسی خود قرار داده و تا حال پیشرفت‌های ملموس در تعیین شده در چارچوب کار، از جمله تصویب لایحه کاری گروه هماهنگی چهار جانبه، نقشه را برای گفتگوها و توافق نظر برای زمین سازی گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان صورت گرفته. آقای ربانی در ادامه گفت که منتظر گام‌های عملی قاطع و روشن در جهت تحقق تعهدات مشترک مطابق به نقشه را میباشند، و یک بار دیگر رئیس وزیر خارجه افغانستان از طالبان خواست که به گفتگوهای صلح بپیوندند و از خشونت دست بکشن. در این زمان وزیر خارجه افغانستانی را هم گفت که در حالی که حکومت افغانستان پروسه صلح را پیش میبره، از جانب دیگر برای دفاع از کشور نیروهای امنیتی آمادگی دارند و با کسانی که میخواهند خشونت بکنن مبارزه جدی میکنن. وزیر خارجه افغانستان در این نشست همچنان به نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان اشاره کرد و گفت که نقش پاکستان در این پروسه بسیار مهم است و ابراز امیدواری کرد که پاکستان با داخل شدن در این پروسه بتونه که یک نقشه مهم را در تامین صلح افغانستان داشته باشه. باز هم صحبت‌های آقای ربانی را در این بخش مشنه.
نقش افغانستان و همسایه ما پاکستان در موفقیت تلاش‌های مشترک ما اساسی و بسیار مهم است. امیدواریم که در این نشست بر سر آغاز هر چیز زودتر اقدامات میان علمای افغانستان و پاکستان برای حمایت از صلح در افغانستان و استادگی در برابر خشونت که بر مردم افغانستان و منطقه تحمیل شده است توافق صورت گیرد.
بله، آقای ربانی همچنان روی اجماع منطقوی و بین المللی در پروسه صلح تاکید کرد و آقای ربانی گفت تنها صلح آرزوی مردم افغانستان نیست، بلکه این پیشرفت ثبات در منطقه می باشه و کشورهای منطقه و جهان به خصوص کشورهای همسایه باید این پروسه بسیار تلاش بکنند تا صلح در افغانستان تامین شود. خب، نشست چهار جانبه در حال برگزار میشه که هنوز هم خشونت ها و درگیری در برخی نقاط افغانستان وجود داره و در این اواخر از 3 هفته به سو دیده گفته میشه که مخالفان مسلح و بعض گروه هایی که در برخی ولایات دست به خشونت میزنند و جنگ در افغانستان ادامه میتن و همچنان پایه های برق به کابل هم قطع شده است. پیش از این باید یاد باشم که اولین نشست چهار جانبه بین نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اسلام آباد برگزار شد و نشست دوم بعدا در کابل و نشست سوم هم در اسلام آباد برگزار شده بود و امیدها به این است که این نشست ها بتونه افغانستان را به یک مسیر درستش سوق بده و زمین گفتگوهای مستقیم با طالبان فراهم شود. مردم افغانستان بیشتر به این آرزو هستند.
اما حسن زاده، واکنش طالب ها در این خصوص چه بوده؟ آیا می توان گفت حکومت افغانستان چراغ سبز در یافت کرده است طالبا که با این قدر خوشبینی صحبت میکنه؟
خب، هرچند طالبا پیش از این یکی از شرطهایشان خروج نیروهای بین المللی، خروج نیروهای خارجی از افغانستان دانستند و گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشن اونا حاضر به مذاکره و گفتگو نخواهد شدند. اما فعلا دیده شود که با این تقاضای حکومت افغانستان از طالبا که برای مذاکره اونا فرا میخوانه و میگه که از خشونت دست بکشن، دیده شود که آیا طالبان بعدن در این مذاکرات حاضر میشن و یا با حکومت افغانستان مذاکره میکنند یا خیر.
با تشکر جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بله. گزارش میداد در رابطه با اینکه کابل امروز میزبان نشست چهار جانبه است، نشسته که در آن نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا روی آخرین مراحل نقشه راه برای مذاکرات صلح با گروه طالبان صحبت میکنند. در جریان روز این نشست ادامه خواهد یافت و خبرنگار رادیو آزادی هم این نشست را از نزدیک دنبال میکنه و تازه ترین ها را با ما و شما به زودترین فرصت در میان میگذاره. با رادیو آزادی باشید. شمار دیگر از نشریه های داخل افغانستان نیز گزارش های در رابطه به نشست امروز نشر کردند. نسیم شفق این نشریه ها را ورق میزند.
نشست امروزی چهارجانبه درباره صلح و امیدواری ها و سفارشات در مورد این نشست از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش نوشته است که مرحله چهارم نشست صلح گفتگوهای رو در رو و چند نقطه مهم و اساسی. سرمقاله نویس گفته است که در نشست امروزی تاریخ آغاز مذاکرات با طالبان مسلح مشخص می شود، اما سرمقاله نویس می گوید که حکومت افغانستان باید با نماینده های اصلی و با نفوذ طالبان گفتگو کند. با باور سرمقاله نویس برای مذاکرات با طالبان مسلح باید آمادگی های لازم گرفته شود، به خاطر که ممکن طالبان برای گفتگو حاضر شوند اما صلح نکنند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش نوشته است که با مشخص شدن زمان گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح باید آتش بس نیز صورت گیرد. با گفته سرمقاله نویس در مرحله سوم نشست چهارجانبه اساس گفتگوهای صلح با طالبان گذاشته شد و در مرحله چهارم این نشست تلاش می شود تا روی ابعاد دیگر صلح با طالبان بحث شود. سرمقاله نویس گفته است که اشتراک کننده های نشست چهارجانبه باید طالبان را قانع ساخته باشند که با آغاز گفتگوهای صلح آتش بس را نیز در نظر گیرند. روزنامه غیر دولتی کابل پست در سرمقالش نوشته است که رئیس مؤسسه کانادایی پگواش نیز به هدف اشتراک در مرحله چهارم نشست چهارجانبه درباره صلح به کابل آمده است. سرمقاله نویس میگوید که حکومت افغانستان از یک سو با طالبان مسلح صلح میکند و از طرف دیگر برای آنان اخطار میدهد و ممکن این کار سبب عدم حضور آنان در گفتگوهای صلح شود. سرمقاله نویس به نقل از مقامات وزارت امور خارجه افغانستان گفته است که اگر پس از نشست امروزی طالبان مسلح برای مذاکرات صلح چراغ سبز نشان ندهند، ممکن از پالیسی دیگر در برابر آنان استفاده شود. و روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقالش را زیر عنوان نسل خسته از جنگ و نیاز به صلح نوشته است. در سرمقاله آمده است که افغانها امیدواری به صلح دارند، اما حکومت در تشکیل هیئت رهبری شورای عالی صلح افراد را تعیین کرده که نمی توانند پروسه صلح را موفق سازند.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید نباید با افغانها در مرزهای یونان با سایر کشورهای اروپایی تبعیض صورت گیرد. این در حال است که یونان مرزهای شمالیش را برای افغانها بست و نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان به سرنوشت ماندند. همکارم ظریف نظر با وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان سید حسین عالمی بلخی صحبت کرده است.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، ما امروز از مطبوعات خبر گرفتیم، مخصوصا رسمی های یونان تایید کردند که تقریبا 5000 افغان در بین چندین مهاجرین دیگر در یونان بند ماندن. یعنی سببش هم ایست که ممالک دیگر اروپایی که همسایه یونان هستند اونا دروازه را بستند به مهاجرین. از او خاطر گفتیم که از شما در این مورد یک تبصره بگیریم. در مورد چی گفتنی دانی صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب خبرها را ما هم شنیدیم. متاسفانه که کشورهای همسایه یونان برای یک تعداد مهاجرین مرزهای خود بسته کردند.
بله.
یعنی برای مهاجرین بعض کشورها و این یک نوع تبعیض است. هزار نمیره که یک کشورهای اروپایی بین انسانها تفاوت و تبعیض قائل شوند.
بله.
البته ما ایره معلوماتی که گرفتیم امروز معلومات ما معلومات ابتدایی است. ما همکاران وظیفه دادیم که در این مورد تحقیق بکنند. فعلا اونا مشغول تحقیقات خودشان است. تا فردا اول وقت قرار است برای ما معلومات مکمل بدن که باز بر اساس او معلومات ما بتانیم این موضوعات تحقیق کنیم که چی باید شود در رابطه با اینا که فعلا اونجا بند ماندن.
بله. البته وظیفه محترم شوخ که ما شما مصاحبه میکنیم شواس هیچ دفتر رسمی در یونان هم نیست، منتها ما از مهاجرین که در اونجا هستن بعض مصاحبه ها داشتیم، نظر به گفته از اونا، نظر به شاهدین عینی، تعداد از افغانا در خود شهر آتن در میدان ویکتوریا بدون سرپناه در سر سرکا در سر بسلا چمنها و پارکا اینجا زندگی میکنن و افغانا خودشان تا حد توان برشان کمک میکنه و یونان ها یعنی مردم عادی یونان هم هر کدامش به حد توانشان از زیب خودان یک ذره مثلا میرن از مارکت نان میخرن چیز میکنن برازی ها میارن. در این مورد از حکومت یونان چی توقع دارین؟ شما تماس میگیرین فردا خواهش کنین که براز اینا یک چاره شود، چی در نظر دارین سیب؟
البته خب چند وقت قبلتر هم نمید یک حالت پیش آمده بود، شاید شما یادتون باشه.
بله.
دو سه ماه پیشتر بود مردم در پارک ماندن، بعد مردم یونان کمک کردن و ما تشکر میکنم از مردم یونان که او دفعه همکاری کردن، حالا هم خود در حد توان کمودش کمک کردن. طبعا این بیشتر مسئولیت دولت یونان هست که در قسمت همکاری جدیتری بکنن و من حتما با اونا در تماس خواهد شدم و از طرف دیگر مؤسسات بین المللی
بله.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM و یونیسیار اینا باید در این همکاری کنن، کمک رسانی بکنن. من فردا موضوع رو تعقیب میکنم، با این مؤسسات هم صحبت میکنم، با دولت یونان هم صحبت میکنم که با اینا همکاری بکنن تا زمانی که مشکل مرزی حل شده. ما فکر میکنم یک چیز موقتی شاید باشد، دوباره مرزا باز خواهد شد، ولی در این حالت موقت ضرورتی به کمک رسانی عاجل است.
سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. پس از هفته ها عملیات، کار و انتظار، بالاخره برق وارداتی ازبکستان دیشب با کابل وصل شد. شرکت برشنا میگوید از طریق این شبکه حدود 280 مگاوات برق به کابل و ولایت های شرقی انتقال می‌یابد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
کابل شهر که 3 هفته را در تاریکی گذاشتان، دیشب با وصل شدن برق وارداتی ازبکستان اندک چراغان شد. یکی از محدودترین پایتخت های جهان که در قرن 21 بیبرقی طولانی را تجربه کرد، آن هم به دلیل عوارض فنی به خاطر جنگ. شرکت برشنا میگوید ساعت 6 شام دیروز لاین عمومی انتقال دهنده برق به کابل وصل شد. وحید الله توحیدی رئیس نشرات برشنا بر رادیو آزادی گفت با وصل شدن برق به کابل شمار از ولایت های شرقی نیز صاحب برق شدند.
طی 20 روزی که مشکل برق بود که از تاجیکستان برق می گرفتیم، این برق به مزار شریف، پلخمری و همچنان به کندوز دادیم و باقی مانده 280 مگاوات برق لاین وارداتی ازبکستان به کابل انتقال دادیم که کابل، لغمان، ننگرهار و میدان وردک از این برق استفاده میکنند.
ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنجاها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود که در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان زمان هنگام عملیات را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند. در جریان یک هفته گذشته این عملیات ها شدت یافت و روز جمعه گذشته از تصفیه کامل مناطقی که پایه های برق در آن قرار دارند خبر داده شد. شرکت برشنا میگوید باید برنامه‌ای در نظر گرفته شود که دیگر ساحات پایه‌های برق وارداتی با تهدید روبرو نشود. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات این شرکت از شورشیان هم خواست تا هیچگاه پایه‌های برق را هدف حملاتشان قرار ندهند.
افغانستان برشنا شرکت یکی از تأسیسات عامه منفعه افغانستان است و تحت کدام روند و حزب سیاست قرار نداره، فقط یکی از شرکت‌های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنه تحت هر روندی از برق رسانی میکنه.
بر اساس مطالعه بانک جهانی تنها 40% از شهروندان افغانستان به برق دسترسی دارند که از این میان تنها 25% برق را خود افغانستان تولید میکند و متبقی از کشورهای همسایه وارد میشود. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران کشورهایی هستند که قرارداد انتقال برق به افغانستان را بستند. منابع آبی و بندهای برق افغانستان به معیارهای دهه 70 میلادی ساخته شدند و توانایی تولید بیشتر برق را ندارند. اما در کنار این کار، ساختن و تولید بسیاری از بندها به دلیل ناامنی یا به تعویق افتاده یا تا هنوز اصلا آغاز نشده است.
جاوید نعیمی گزارش میداد برق کابل پس از چندین هفته وصل شد. دیشب در دو قریه ولایت سرپل هم وضعیت نسبتا مشابه جریان داشت. کار یک پروژه برق رسانی که 4 سال قبل آغاز شده بود به پایان رسید و مردم این دو قریه از نعمت برق مستفید شدند و قریه هایشان چراغان شد. این پروژه با کمک مالی یک بانک هندی در منطقه بهسود و قریه های پایین کنت شهر سرپل آغاز شده بود. بیشتر در گزارش عالم رحمانیار بشنوید.
باشندگان قریه های بهسود و پایین کنت شهر سرپل از نور برق مستفید شدند. کار این پروژه برق که 4 سال قبل با کمک مالی بانک هندی آغاز گردیده بود، توسط کمپانی KEC جهانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است که بیش از 300 خانواده در این مناطق از انرژی برق به طور 24 ساعته مستفید گردیدند. جلال الدین نوری رئیس برق سرپل میگوید کار پروژه برق رسانی در مناطق بهسود مرکز شهر سرپل 4 سال قبل به هزینه نزدیک به 400 هزار دلار آمریکایی از جمله کمک 90 میلیون دلاری بانک KEC جهانی و وزارت انرژی و آب کشور بود که توسط کمپانی هندی به پای اکمال رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
امروز ما در حال افتتاح یک پایه ترانسفورمر 160 کیلوولت امپیر در قریب بهسود هستیم که 4 سال قبل توسط کمپانی KEC هندی از طریق مقام محترم وزارت انرژی آب این شبکه تمدید شده بود و این مردم تا بال انتظار آمد آمد برق داشتن. امروز انشالله و تعالی شاهد افتتاح برق هستن که از نوری برق بیشتر از 300 فامیل فاده میکنن.
با گفته آقای نوری، ترانسفورمر نصب شده در این منطقه ظرفیت 160 کیلووات برق را دارا بوده که بیش از 300 خانواده از انرژی برق 24 ساعته مستفید گردیدند. در این حال شماری از باشندگان قریه بهسود و اطراف آن از این اقدام و تلاش‌های ریاست برق سرپل اظهار خرسندی نموده و رادیو آزادی چنین گفتند:
از خدمات ریاست سرپل برشنا و از زحمات مسئولین این شرکت اظهار سپاس و امتنان میکنم که در راستای آوردن برق قریه بهسود و سایر قریجات پایان کند زحمات خیلی ها زیاد را متقبل شدند و تلاش کردند که تا روشنی را به مردم پایان کنت ما به هر مغان بیاورند.
من حیث یک مستفیدین برق ولایت سرپل از تمام کارمندان شرکت برشنا تقدیر و تشکر میکنم. تقریرا البته از جناب ولی میفهمیم که برای هر کارمند شرکت برشنا یک تقدیرنامه تفویض نمایند.
این در حالی است که هفته قبل نیز با افتتاح یک پایه ترانسفورمر 160 کیلووات در قریه توغنی مرکز سرپل بیش از 200 خانواده از انرژی برق 24 ساعته مستفید گردیده بودند. سرپل از جمله ولایاتی است که مردم این ولایت نیز مانند جاوزجان و فاریاب از 10 سال به این طرف از برق وارداتی کشور ترکمنستان استفاده می نمایند.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال. د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج، یعنی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم، اما فراموش نکنید که پس از خبرها برنامه های هوای تازه و زن و زندگی در انتظار شماست. حالا نگین جهان را فشرده تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان را دارد.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان از نقش پاکستان در پروسه صلح قدردانی کرد و میگوید این موضوع اعتماد سازی میان دو کشور را افزایش میدهد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در حمله مخالفین مسلح در ولسوالی ناری این ولایت دو پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت 22 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته و 7 تن دیگر زخمی شده اند. پنتاگون امروز طرحی را درباره بسته شدن زندان گوانتانامو به کنگرس ایالات متحده آمریکا پیشکش میکند. و نیرومندترین طوفان ثبت شده در تاریخ نیمکره جنوبی زمین بخش های از فیجی را ویران کرده و حداقل 29 تن را کشته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. معاونیت امور جوانان شماره رایگان را اعلان کرده که دکترهای متخصص به جوانان مشوره صحی رایگان میتن. در این مورد خود دانستین، اما در آغاز برنامه شما را از زندگی جوان افغان آگاه میسازیم که یک زمان همسن سالهایش به بیچارگی و لباسهایش میخندیدن، اما حال او به دیگران کمک میکنه. امید تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را دنبال کنید. دوستای عزیز، محمد ظریف لودین از ولسوالی کامی ولایت ننگرهار جوان است که در زمان مهاجرت با مشکلات زیاد ترکاری فروشی میکرد و از زمانی که به مکتب میرفت همسنفانش بالایش خنده میکردن که از لباسهایش بوی پیاز میایه. او قصه سختی های زندگی خود بر ما چنین حکایت کرد.
ما از وقتی که دست چپ و راست خود شناختیم همیشه دریافتیم که زندگی بسیار سخت بود. عین شکلی که تمام افغانا مهاجر شدن، ما هم مهاجر شدیم و به پاکستان رفتیم. در پشاور زندگی میکردیم. ما برادرها و پدرم یک جای درمندگی کار میکردیم، ترکاری فروشی میکردیم، گاهی میوه پایین میکردیم از موتر و گاهی آیس کریم فروشی و جواری بفروشی. یعنی هر کار شاقه که در پشاور بوده و یگان وقت کوشش میکنیم که لیست کنیم تقریبا همیشه 90% شما انجام داریم. نصف روز کار میکردیم و صبح باید 3 بجه میخواستیم پیش از آزان باید در مندهی حاضر میبودی چون میدونستی که میواره یا ترکاری رو بخری. و بعد از پیشین ما مکتب میرفتم، مکتب خدا میخواندم و بعد از او صرف شام میرفتم کورس میخواندم و بسیار با مشکلات درس میخواندم چون یک اتاق داشتیم و یک چراغ بسیار کوچک پیش ما میبود از لایتر سیگرت که ما او را روشن میکردم و گردش کاغذ در میدادم که ما بر دیگران مزاحمت نکنم، چون همه گی یک اتاق استراحت میکردیم و خانم کرایه و خامه و گلی بود. به خاطر فقط روشنی را با موبایل کتابچه و کتاب خود میکردم، کارخانگی خودم نشته میکردم که خوشبختانه امو زحمتایی را که ما در قبال درس کشیدم نتیجه شمی شد که ما در مکتب اول نمره عمومی فارغ شدم با بهترین نمره. از 7.5 افسر 21 بردم که هیچ وقت فراموشم نمیشه و همیشه استادای ما در اونجا وقتی که امو به سلام و جایزه یام کپو بر ما میدادن، امو سرمعلم ما چیغ میزد و برای امو همسنفی پاکستانی ما خطاب میکرد که ببینن که یک ترکاری فروش که شما سرش مزاق میکنین که از جان از بوی پیاز میام چون مدمندگی کار میکردم، ببینن اول نمره عمومی همتون شد. و این شکل کورسم که میرفت در ابتدا بچا پولیمانه میشیشتن میگفتن که اینا یک قسم عرق بوی هستن و یا چی است. باز ما کوشش میکردیم میرسیم در آد یک مسجد دستوری خدا میشوشتیم پاک میکردیم باز به کورس میرفتیم. زمانی که در کورس هم در امتحان اول چون مریض بودم ناکام شده بودم، ولی در امتحان دوم سیم بلندترین نمره را بردم، 92% بود. تانستم که در اون کورسی که ما درس خوانده بودم دوباره انگلیسی را شروع کنم و همیشه شاگردایی که در صنف می آمدن می شیشتن تا زمانی که ما تباشیر نمی کشیدم درس شروع نمی کردم باورشان نمی آمد که معلم ما باشم. خیلی دیگه مشکل بوده زندگی بر من و خصوصا طفولیت ما بسیار زیاد به مشکلات کرد.
محمد ظریف لودین بعد از اینکه نمره خوب در صنف گرفت و به دیگر دوستای خود کمک میکرد، در مکتب و صنف از خود شایستگی های نشان داد و بعد از او رویه دوستایشان همراهش تغییر کرد و روابطشان با او خوب شد.
چون این اصطلاح ماجر در پاکستان بسیار مشهور بود، همه گی میگفت ماجر ده ماجر ده، دیگه زیاد چی نبودم، خوشایند نبودیم برای بچه ها در اون زمان، چون با اونا مثلا از لحاظ لباس، از لحاظی که اونا به بازی ها میرفتن روزای رخصتی و از لحاظی که به تفریح میرفتن ما رقابت کردن نمیتونستیم و یا امرایشون رفتن نمیتونستیم. اونا فکر میکردن که ما گوشگی دستیم و نمیخوایم امرای اونا باشه. ولی وقتی که ما نمره خوب گرفتم و تانستم که دیگه صنفی هم در درس کمک کنم و بعضی اوقات وقتی که اونا دیدن بعد از اون رویشون تغییر کردن و بعد از اون بعضی دوستای من از اوقات اونا می دیدن که ما در پشت مکتب آیسکریم فروشی میکنم، باز بعد از اونا فهمیدن که مشکلات اقتصادی است و بعد از او اساس دار روابط امرای ما بسیار خوب شد، تایی شد که بسیار زیاد باز امرای اونا صمیمی بودن.
او بعد از اینکه به کشور برگشت تحصیلات عالی را در رشته محاسبه و مالی به اتمام رسانید و یک ماستری از پوهنتون جنوا در پلیسی اداره داره و دیگه که در حال جریان است از پوهنتون انگلستان از بخش محاسبه تخصصی است. فعلا در وزارت مالیه به حیثیت تن از مسئولین پروژه بانک جهانی ایفای وظیفه میکنه و در ضمن یک انستیتوت به نام برلاس و یک بنیاد خیریه اجتماعی به نام دست کمک داره. او قصه یک جوانی که برش کمک کده چنین بیان کرد.
چون در طفولیت ما بسیار زیاد مشکلات دیده بودم و همیشه به دلم میگشت و فکرم میگشت و امرای من برادرم قسم میکردم که هر وقت ما خودت تجار خربوزه شدیم یا تجار تربوز شدیم، چون سطح فکر ما اونم قدر بم سطح مندهی بود، میگفتیم که کسی که آمد مثلا نگان دفعه ما تربوز تا میکردیم ما تربوز داخل دو تربوز شکسته رو برای ما میدادن، باز ما میگفتیم ما این تربوز شکسته رو نمیدیم، تربوز جور میدیم، چون تربوزه که ما تا خانه میوردم تمام آبش سر شانه ما میریخت، لباسای ما لکه میشد. دیگه به می فکر که ما باید یک دست کمک برای جامعه، برای طفلا، برای جوانا و به کسایی که مثل ماوری و مثل دیگر دوستای ماوری مشکلات دیدن مثل دیگر وانا اونا حداقل از این مشکلات کمی دورتر باشن و بتانن که تمرکزشان بیشتر به درسشان باشن. یک جوانی از فیرن که ما را کمک میکنیم که محصل است در یکی از پنتون خصوصی و طب میخوانه، سمستر هشتمش است، از سمستر اول ما را کمک کردیم، پدر از او در یکی از مؤسسات گارد است و توان پرداخت فیس خصوصی را نداره، ما به شکل ماهوار تمام مصارف پنتونش امرای فیسش امرای کرایه‌اش برش میپردازیم و جای خوشبختی از هم کرده که ما میتونیم فیزیک بپردازیم ای است که بچم اما قدر انسان با احساس است، 90% کمتر نمرهش نمی باشد، دوم سه نمره می باشد در پنتون خود و همیشه امرای ما مزاق میکنه و برام میگه که لودین صاحب هر وقت که من بخیر دکتر شدم همین فشار تا کل عمر مفت میبینم. دیگه ای بر ما بسیار جای افتخار است که داخل او یک احساس پیدا شده که همین قسم که خودش کمک شده با دیگه جوانا را دیگه اطفال و دیگه کسایی که نیازمند است اونا را هم کمک بکنه.
یک عالم میگه انسان‌های بزرگ بعد از ناکامی‌های زیاد به کامیابی‌های بزرگ رسیدند. محمد ظریف لودین هم از ناکامی‌ها و خاطره‌های زندگی خود قصه می‌کنه و میگه که لذت زندگی را تنها به خود نبینین، به دیگران هم کمک کنین و خوبی هم هیچ وقت راه خود گم نمی‌کنه.
همین یک مطلب از انگلیسی همیشه استفاده میکنن که میگن نیاز که است همیشه مادر ایجاد است، همیشه انسان به ابتکار و به ایجاد میکشانه، همیشه که انسان در نیاز باشه و چون زندگی ما در ابتدا بسیار در نیاز بوده زرب در میشه مرا به می تشویق کرده که ما باید ابتکار بکنم، زحمت بکشم و کار بکنم و حال عادت کردیم، یعنی اگر ما بیکار باشم احساس خستگی میکنم، فکر میکنم چیزی را گم کردیم. به اون خاطر به نظر ما و تجربه که ما زندگی رسمی است که انسان باید کار بکنه، جوانا باید همیشه پشت کار باشن، زحمت بکشن و زندگی را تنها برای خود و لذتش تنها برای خود نبینن. فکر میکنم که بزرگترین لذت دیگه خود بود که در زندگی یک نفر دیگه انسان یک راحتی آورده بتانه و او لذتش بیشتر است و دائمی است و ابدالابد است.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
دوستای گرامی، از زندگی محمد ظریف لودین میآموزیم که اگر عزم و اراده قوی باشه، پس هر یک از جوان به جامعه تغییر آورده میتونه. و حال برای حالت صحی جوانان، معینیت امور جوانان هم میخواهد تغییرات مثبت را بیاره. بله، معینیت امور جوانان برای جوانان مشوره های صحی را از طریق تلفن با همکاری شبکه های مخابراتی فعال ساخته. این خدمات از طریق شماره 120 مشوره های صحی به صورت رایگان همه روزه از ساعت 8 صبح تا 6 شام ارائه میشه و جوانان میتونن به این شماره تماس بگیرن و مشکلات صحیشان با دکترهای متخصص دمیان گذاشته و برای رفع آن به مشوره های دکترها گوش بدن. دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ، مشوره های صحی از جانب دکترها به جوانان با اهمیت خوانده و گفت که برای آگاهی جوانان به خاطر حفظ صحت و سلامتیشان حائز اهمیت است.
شما به شماره 120 زنگ بزنین، در هر نقطه افغانستان که باشین، ای مفت است، کدام مصرف نداره. اونجا دکترها صاحبای متخصصین شش تا و با شما هر چه مشکلی صحی که دارین با شما صلاح و مشوره میتن. بعضی گپای است که شما به مادر خود، به شوهر خود، به خانم خود، به بیادر، به فامیل اعضای خود گفته نمیتنین، لیکن امی شماره را زنگ بزنین، صدای شما ثبت نمیشه، نمبر تلفن شما افشا نمیشه و تمام گپای شما محفوظ است. خو جرات کنین، امی شماره را زنگ بزنین، در مورد صحت شما مشوره بگیرین که مریض نشوین. خدا نخواسته جوان ما از دست مریضی فوت نکنه، از دست نتیم جوانه، نو امی شماره را زنگ بزنین.
آقای سادات در ادامه افزود، در زمینی که جوانان به شماره 120 تماس میشن و از مشوره های صحی مستفید میگردن، در برخی از ولایات سنترهای صحی را ایجاد کرده تا جوانان از نزدیک با دکترها دیدن کرده و معالجه شوند.
ما به بعضی ولایت ها در شفاخانه کارنر سنتر افتتاح کردیم و منجا دکترها صاحبا شیشتا به خاطر خانم ها، خانم متخصص به خاطر بیادرا، دکتر مردانه و منجا شیشتا. شما میتونین که روبرو امونجا برین و امو مشکلات صحی که شما دارین با دکتر سه بشینین و عملا تداوی و علاج شما امونجا میکنن.
کمال سادات، معین امور جوانان، گفت پالیسی دولت و معینیت امور جوانان است که به جوانان توجه جدی شوه و در هر بخش براشون کمک صورت بگیره. با این اساس ایجاد سنترهای صحی که فعلا در ولایت کابل، هرات، تخار و ننگرهار فعالیت دارن، در آینده پلان دارن که به هم ریست عامه در تمام ولایات ای سنترها و ارتباطات تلفنی مشوره های صحی رایگان وسعت یابه.
جوان حق داره که در بسیار بسیار جا به جوانه خدمت کنیم. جوانه باید امی جرات پیدا کنه که از هر جا از ما چیزی بخواه، ما باید به او خدمت کنیم. پالیسی معینیت امور جوانان، پالیسی جناب جمهور رئیس، پالیسی دولت ما است که با جوانان خدمت کنیم، مثل که امی بخش صحت یک بخش است و دیگر تعلیم است، پورس است، کاریابی، اشتیال سازی و دیگر بخش هم.
پس گفته میتونیم هر نوع مشورتی که به نسل جوان انجام میشه پاسخ به نیاز جوان و ایجاد اعتماد به نفس اونا خواهد شد. با این بود برنامه ای هفته برنامه هوای تازه. اما قبل از خدافیزی شما میتونین از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یارتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
ما. من اولی که هر زن که از خود دفاع کنه حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه از بد روزگار در امان باشین.
دیگه ایره ایچ ارسی نمی کنم، یه از خاطر که قدمی خوب نداشت اینا بیادری من خورد.
یکان جای محفل میرم دیگه نمی بیوزن است که دور بشان شکسای ازی سال در میخانه یا دیگه نفته
شگون بد گرفتن و خوش قدم و بد قدم دانستن تازه عروس در میان مردم یکی از رسم های ناپسند دیرینی است که سبب سلب آرامش و خوشبختی و هم بروز انواع خشونت های فیزیکی و روانی در مقابل زن افغان شده. در برنامه ای هفته زن و زندگی با بحث مفصل روی علل و راه بیرون رفت از این مشکل و خشونت با شما خواهیم بود. اما در آغاز توجه کنین به مرور چند خبر مهم هفته در رابطه با زندگی زنان از سحر لیوال.
130 تن از زندانیان زندان هرات به شمول 17 زن از حبس رها شدند. مسئولان زندان هرات میگویند این افراد به اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور افغانستان آزاد گردیدند. اما در میان زنان آزاد شده شماری هستند که میگویند خانواده هایشان آماده پذیرششان نیست و ناگزیرند تا به یکی از خانه های امن پناه ببرند. محبوسین آزاد شده مرد انتظار میکشند تا هر چیز زودتر به آغوش خانواده هایشان برگردند. اما این هلهله در میان زنان کمتر احساس میشود. در حال حاضر بیش از 3000 تن در زندان هرات زندانی هستند که 163 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. به اساس گزارش سایت خبررسانی خامه پرس، قاتل یک خبرنگار زن در بلخ خانمش را در زندان خفه کرد. مقام های محلی در بلخ میگویند خانم فردی که سال گذشته یک خبرنگار زن را کشته بود و در حبس به سر می برد به زندان به ملاقات شوهرش رفته بود، اما توسط همسرش کشته شده است. سمنوال عبدالرضا قادری عامر امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید این مرد خانمش را خفه کرده بود و میخواست با استفاده از طناب خودش را نیز حلق‌آویز کند که پلیس به محل رسیده است. این مرد سال گذشته در پیوند به کشتن پلوشه توخی یکی از خبرنگاران در مزار شریف با استفاده از چاقو بازداشت و زندانی شده بود.
چادر از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد، عمر تو با گیریه سر، از دو چشمت خواب رفت و
من توری دیدیم که یک خانم بالای بام ساده بود و وقتی که عروس هم میاردن برش گفتن که تو از سر بام باید پایین شوی که سایی تو سر از اون نفته و مثل تو قدم از اون هم بد نباشه، یا مثلا وقتی که بالای دست عروس خینه میمانن یک خانم بیوه نمیتونه که بالای دست عروس خینه بانه، وقتی که برای داماد لباس جور میکنن یا مثلا شال عروس وقتی که جور میکنن حق نداره که بالای از دست بزنه و ایده بسیار مردم بد میبینن.
گپای خانم یکی از شهروندان افغان را شنیدین که از اوهام و طرز عقاید مردم در مورد زنان مصیبت زده و درد دیده میگفت. شنوندای عزیز، در جامعه سنتی افغانستان بیشتر با این موضوع برخوردیم که هنگام تولد دختر میگن وی دختر شد، ایوی گفتن از آوان نوزادی تا دم مرگ بر زن افغان در حالات خاص و حساس زندگی مانند نشتر در قلبشان عمل میکنه. گفتن است دقت و انتظار اعضای خانواده و جامعه در هر قدم با چشم و گوش اونا را دنبال میکنن. و اما زمانی که دختر جوان نامزد شده و یا عروسی میکنه موضوع حساس تر میشه. مثلا اگر در خانواده خسرانش و یا بر داماد کدام مشکل و یا هم بندش و مصیبت رخ بده، میگن از بد قدمی و بد شگونی و یا هم نحس بودن عروس است. آنگاه دختر بعد از نامزادی و یا عروسی در کنار بسیاری از مشکلات و خشونت ها با بدرفتاری های کلامی، فیزیکی و روانی تازه تره روبرو میشه. خانم فاطمه از ولایت غزنی از دختر ایورش یاد میکنه که بعد از نامزد شدن با پسره در بی سرنوشتی به سر میبره و زنده بودنش بیزار است.
زن ایورم دختر خود به یک نفر داد، دخترش نامزد بود، از خوشویش بیرش فوت کرد. یک چند وقتش مادرش بچه گفت نه من دیگه ایره ایچ عرصی نمیکنم، از خاطر که شگومی بد داشت، یک قدمی خوب نداشت، اینا بیادری مر خورد. این حال دختره خودش مریضه، چند دفعه بود در کابل تداوی کرد، خوب هم نشد، اونتا مانده بیچارن به سرنوشت، اصاب روانی پیدا شده، گلو سار که میباده در ششتن در دست ظرف میباشه، قد ظرف مرف کرم چپه میشه.
ای خانم از یکی دیگه از معاملات خوشی خانوادهشان یاد میکنه که دو به خانم برادرش به خاطر بدشگونی تحقیر و طعنه زده شده.
معامله بیادریم بود، شال خریده نتانسته بود مادریم، شال زن بیادریم را که عرصی میکنه برای ازی آورده بود. مادر ازی سر صدا کرد نه شال نپرد در سر ازی که اولاد نداره سیا وقت است، این حال اگه شال ازی در سر ازی پردی این میمی قسم بی اولاد میباشه. طالی به یه مدت دلش هست بیمزی زن بیادرم که اولاد نداره، خانش یک دخترک شد یک بچه رک شد، مگه ما مرد فکر قسم میشه، میگه این قسم برای گفت.
هرگاه زن بیوه میشه و محکمترین تکیگاهش از دست میته و به پردگاه خلای عاطفی میرسه، آیا خودش راضی به این حالت زندگی میباشه؟ شاید بگوین که هرگز نه. ولی راهله باشنده ولایت ننگرهار، زخم زبان زدن قوم و خیش به جای همدردی و غمشریکی با زن دهی حال را یاد میکنه.
یک خانم بود، اول خود جبران او را به اطراف به یک کسی نامزد کرد. او نامزدش مریض شد، گفت تالیزی خراب است. بار دوم که موضوع عروسیش رسید، او بچه تکر کرد. میگنه یه زن بدشگون بود. بچه که جور شد تقریبا یک سال بعدش، یه بچه باز دوباره تکر شد و بچه وفات کرد. در روز مرکزی که مردم به فاتحه‌داریش میامدن، یوازی همراه یه زن عزاداری کنن، دلجویی کنن از او، برشان میگفتن این قدم بعد تو بود که بچه وفات کرد. غم از ایجا در چند ساخت، در ظرف 3 روزی زن در عزاداری به مشکل روانی دچار شد و به شفاخانه برده شد.
با گفته خانم راهله، با وجود که او زن بیوره به ایور خردسالش که 10 یا 11 سال داشت به نکاح دادن، اما هنوز هم از تحقیر و زخم زبانها رهایی نیافت، تا ای که از روی مجبوریت گوشه تنهایی گزید و از رفت و آمد با همه برید.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونین. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
یکی دیگه از این مثال‌ها خانم از شهر جلال آباد است که شوهرش در اثر تصادم موتر از دست داده. او میگه از این سبب در جوانی لطکوب ایورانش تحمل میکرد، ولی حالا با وجود که موهای سرش سفید شده و فرزندانش جوان شدن، اما اقارب هنوز هم سایه او را نحس میدانند و در محافل خوشی حضورش نمیپذیرند.
25 سال میذار شوهرم موتروان بود، درای سروبی موتر چپه شد. یعنی من باق ما خیس گتی ما چنگم شد، تو اگر دای خانه نمیمدی شوی ما نمیمرد. این زنای ورم ننوایم خوشور خدا جای بند که 24 ساعت نمیاله ای گپا را برام میزنه دیگه. چیکم صبر خدا گریان میکن دیگه، چاره ندارم. در یکان عروسی میرم، مثال در سنتی میرم، یکان جای مافل میرم، میگه نمی بیوزه نست که دور بشان شکس های ازی مثال در میخانه یا دیگه نفته، یک رنج کلان است. بسیاری جای ها ما نمیرم، ایوارایم دو میزنیم، میگه تو قدم خشک پای خشک در خانه آمدی بیادر ما مردک. او وقت که جوانیم بود نه بیوگی خدا میفهم، میزدن میکندن مانا نمیتونیم داده برو بر اولادایت پیدا که. در خانه مردم کار کردم، بسیار رنجار دیدم.
اما برعکس زنان غم و رنج دیده، زبیده پاکنیت یکی از شهروندان افغان به گفته اطرافیانش از جمله زنان خوشقدم و خوشبخت است که در محافل خوشی با پذیرایی خوب و روی خوش اقارب و دوستانش مواجه شده و میشه.
مثلا ما محفل رفتیم، واقعیت است که ما برات میگم که تو دیدن پالیدن که مثلا کی یک کسی است که مثلا زندگی خوب داره، بیام شال تو بنداز. مثلا ما پیشنهاد کردیم که یک نفر کلانتر از ما است، مثلا او بیاجیز یا او مثلا نوازهای فرعونی گپا، گفتن خیره اگه خودت بیای خوب میشه. حتی ما در قسمت همشیری ما میره دیدیم، گفتن فلانی جان بیا که تو خوب هستی. یک انانه از دیگه، یک شگون خوب خراب میگیرن. به نظر ما اگه آدم شگون بسرش بگیریم یا گرف بد برش بزنیم، به نظر ما خوب نیست.
از اونجایی که اسلام همیشه از مسائل مثبت استقبال میکنه، از فال بد نهی کرده و او را به شدت محکوم میکنه. حتی در بعضی از روایات آن را در حد شرک شمردند، چون خداوند مالک نفع و ضرر و خیر و شر است. عبدالرؤوف هجرت، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و یکی از محققین در رابطه به حقوق زن، با توضیحات بیشتر در این مورد.
در اصل هر کاری که رخ میدهد از جانب خداوند است. مثلا قریه های شام است به نام انطاکیه، در اوجا الله جل جلاله چند تا فرشته را به خاطر هدایت از اون مردم فرستاد و در قریه قحطی پیدا شد. قصه ازی در آیت 18 سوره یاسین آمده که میگه قالوا انا تطیرنا بكم، ما رفت آمد شما را به فعال بد میگیریم. پس الله جل جلاله در مقابلشان میگه قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون، اعمال خود شما به فعال بد بگیریم. در زمان حضرت موسی علیه السلام واقع پیش شده و در زمان حضرت صالح علیه السلام واقع پیش شده، ولی در اصل او قحطی یا هر مصیبتی که بالای قوم میامد از اعمال خودشان بود که بالایشان میامد. بنابراین بدشگونی در اسلام اثر نداره. هیچ زنی و هیچ دختری مقصر نیست در خانواده که او تو بدشگون هستی یا بدقدم هستی. حق تلفی است بر یک انسان مظلوم و بیچاره که او هیچ تقصیری نداره در این کارا،
قابل یاد دهانی است یکی از مشکلاتی که سبب سلب آرامش و آسایش در خانواده ها میشه به خصوص بر زنان مشکل ساز گشته و در هر حال صدمه های روانی را بیشتر به زنان که موجود آسیب پذیرترن میرسانه. همانا پیروی و اتکا به خرافات و اوهام است. زنانی که بیشتر در این حالات مورد قضاوت قرار میگیرند و انگشت به جانبشان بلند میشه زندگی را با چگونه درد و شکنجه های روانی سپری میکنند. شرف الدین عظیمی روانشناس افغان در این مورد توضیحات داره.
او خانم هایی که در این گونه مورد پیشداوری و شگومای بد قرار میگیره معمولا منزوی هستن، نفسرده میشن، کنارگیری میکنن از جامعه، معمولا مهارت های اجتماعی را کسب کردن نمیتونن، موفق بودن نمیتونن، احساس خوشبختی کردن نمیتونن، دلخوری میکنه، حتی در خیلی از موارد خود در موردش احساسش منفی شوه، برش عقده حقارت پیدا شوه. متاسفانه خودم تلقین خاط کرد و نه زندگی فردی، نه زندگی خانوادگی، نه زندگی اجتماعی خوشبخت خواهد داشت.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم اموری که خداوند منشأ و سبب چیزی قرار نداده و بشر از روی وهم و خیال و پندار نادرست خود او را سبب مستقل بر بروز خیر و شر ببینه، در حقیقت شریک بر خداوند قرار داده. پس بهتر است تا با بلند بردن سطح سواد و آگاهی از احکام دین و همچنان تفکر و منطق عمل کرد، نه اینکه زن را به ناحق مورد سرزنش و انتقام گیری قرار داده و از مزایای زندگی تبعید و از آرامش فردی، خانوادگی و اجتماعی که حق انسانی هر فرد است محروم ساخت. دوستان عزیز، رسیدین به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
مریضم
مریض محبت ابی با کجایی زمان دفتر آهد ابی با کجایی زمان دفتر آهد مریضم مریضم مریض محبت با کیف نگاه با نازو نزار